بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، واستقلال الخير، وإن كثر من قولي وفعلي. صحبت در این بود که یکی از زیورهای مردم صالح و تقوا این است که کار خیر فراوان خود را کم می‌بینند، کم می‌شمارند، و این ناشی از بصیرت و حکمت و معرفت اونهاست. روز گذشته یه روایتی خوندیم از امیرالمؤمنین علیه السلام که فرشتگان به دلیل اینکه گرفتار عجب و خودپسندی نیستند، اون همه عبادتی که قابل توصیف نیست دارند و در این حال کارهای نیک خودشون، عبادت فراوان خودشون رو زیاد نمیشمرن. یه روایت دیگری هست که باز از مولاست، ضمن اشاره به این معنا که فرشتگان عبادت خودشون رو زیاد نمیشمرن، به یه نکته خیلی مهم دیگری اشاره میفرماید. میفرماید و انهم علی مکانتهم منک، فرشتگان با اون جایگاهی که از تو دارند، قرب و منزلتی که نزد تو دارند، و منزلتهم اندک، جایگاه اونها در نزد تو، و از تجمع احوائهم فیک، فرشته هیچ خواسته جز خدا نداره، خیلی تعبیر زیبایی است، و کثرت طاعتهم لک، فراوانی طاعت اونها برای تو، و قلت غفلتهم عن امرک، کمی غفلت اونها از فرمان تو، که اصلا اونها غافل نیستن. بعد می فرماید لوعاینو کن هما، نکته اینجاست، کن هما خفی علیهم منک لحق رو اعمالهم، اون همه عبادتی که می کنن اگه تو را اونجور که بشناسن، هستی بشناسن، اگه معرفتشون بیشتر بشه، اگر معرفتشون بیشتر بشه نسبت به تو، نه تنها عبادت های فراوان خودشون رو زیاد نمیشمرن، بلکه چیزی نمیشمرن، لحق رو اصلا میگن چیزی نیست، ولعذرو علی انفسهم، خود رو سرزنش میکنن، و بعد خود رو سرزنش میکنن، و لعلمو انهم لم یعبدو که حق عبادته، اگه معرفتشون بیشتر بشه میفهمن که اونجور که تو سزاوار عبادت هستی عبادتت نکردن. حالا کسانی که معرفتشون از فرشته ها بیشتره، خود اهل بیت، حالا به این با تجربه مقدماتی که در این یکی دو روز گذشته چند جلسه عرض کردیم، حالا میریم سراغ این فرمایش اهل بیت که برای ما قابل هضم نیست، برای امثال ماها. امیرالمومنین علیه السلام با اون همه عبادت، با اون همه اخلاص که یک ضربتش در روز خندق به تعدل عبادت ثقلین جن و انس میارزه، با اون همه اطاعت و عصمت و کارهای نیک میفهمد آه من قلت زاد. این حالا اینجا آدم میفهمه، یعنی معرفتشون خیلی بالاست، هیچی حساب نمی کنه، میگه چیزی نیستش این که من دارم، این همه عبادت، این همه اطاعت، این همه کارهای نیک، میگه چیزی نیست، آه من قلت زاد، آه که خیلی کمه، این چیزی نیست، مال معرفت هست. بنابراین اگر انسان هرچه معرفتش نسبت به خداوند بیشتر بشه، احساس میکنه که خدا رو اونگونه که حق عبادتش هست نمیتواند عبادت کند. حالا توضیحات بیشتری هست انشاءالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. صلوات خدمت بفرمایید. فرع دوم از مسئله 61 از تحریر، ولو لم یمکن الا من البلد وجب و خرج من الاصل و ان امکن من المیقات فی السنین الاخر. بحث در این بود که حالا ورثه میخوان برای مورث خودشون، برای پدرش خودشون، برای مادر خودشون حج اجاره کنن. عرض کردیم که اونچه واجب است حج میقاتی است، حج بلدی واجب نیست مگر اینکه وصیت کرده باشه از ثلثش. حالا وصیت کرده یا نکرده، حالا میخوان حج بدهکاره، میخوان حج بگیرن، حج واجب، حج واجب بدهکاره، میقاتی نمیشه. با اینکه واجب است، اونچه واجب است از میقات واجبه. فرع دوم این است که کسی پیدا نمیشه که از میقات، اگه هر کی پیدا میشه از اینجا پیدا میشه، میگه من از تهران حاضرم برم، باز از اینجا خرجمو بدین، میگه وجبه، واجبه. و خرج من الاصل، اینجا دیگه از ثلث خارج نمیشه. اگر کسی از میقات پیدا نمیشه، مازاد بر چی؟ مازاد بر حج میقاتی از ثلث حساب نمیشه، چون از اونجا پیدا نمیشه. و این امکن من المیقات فی السنین الاخر، هرچند که برای سالهای دیگه، حالا میگه امسال پیدا نمیشه، امسال کسی پیدا نمیشه که حج میقاتی بره، ولی سال دیگه پیدا میشه، نه دو سال دیگه پیدا میشه. میفرمان نه، چرا؟ احسنتم، چون فوریت، این به دلیل فوریته، چون در مسئله قبل گفتیم که این رو پذیرفتیم که فوراً باید این حج انجام بشود، بنابراین این فرع دوم متفرع بر فرع اول میشه. مسئله 97 قرور هم ملاحظه کنید، صفحه 468 ایشون میفرمایند که وحین ازن سطر دوم، آخر سطر دوم، وحین ازن فلو لم یمکن الا من البلد وجب و خرج من الاصل ولا یجوز التأخیر الى سنت الاخرى ولو مع العلم به امکان الاستیجار من المیقات توفیرا علی الورثه. میدونه که میشه سال دیگه از میقات اجاره کنه و ارث ورثه بیشتر بشه، یه پولی بیشتری به ورثه برسه، این هم مال این. فرع بعدی، ولو و کذا، مال 61، لو امکن من المیقات به ازید من الاجرت المتعارفه فی سنت الفوت وجب ولا یؤخر. این فرع سوم هم باز بر همون فرع اول متفرعه، می شود از میقات بگیره، ولیکن باید از اجرت متعارف بیشتر بگیره. خب اینی باز از همون میقات بگیره، ولی این که به سال دیگه نمیده وجب ولا یؤخر. این هم متفرعه بر همون مسئله قبلی میشه، اگه واجب شد فوری، این دوتا فرع دیگه چیه؟ متفرعه بر همون هستش، این دوتا فرعی که ولو و کذا، هر دو متفرعه با اون فرع اوله، فوریتی که قبول کردیم اینا دنبالش میاد. خب فرع بعدی، ولو احمل الوسی، پس چندون میشه؟ چهارم. ولو احمل الوسی اب الوارث فتلفت ترکه زمنه، اگر اهمال کرد، سستی کرد، حالا یا وسی یا وارث، پولی که این گذاشته بود برای حج، پول از بین رفت، این ضامن می شود. خب در اینجا یه مقداری بحث هست، ما را قربارم بخونیم صفحه 468. من این مسئله 98ه. اذا احمل الوسی اب الوارث الاستیجار فطرف ترکه او نقصت قیمتها، امام اینجا او نقصت قیمتها نداشت، درسته؟ فتلفت داشت. این نکته مهمی هست که حالا بحث داره. صاحب قربه می فرماید اذا احمل الوسی اب الوارث فتلفت او نقصت قیمتها، حالا ترکه به این نرفته، قیمت اون چیزی که گذاشته، مثلا یه زمینی گذاشته بفروشه برای حج بره، این قیمت زمین اومد پایین مثلا، فلم تفبل استیجار، دیگه حالا امسال برای استیجار کافی نیست، اینجا ضامن میشه. کما انه لو کان، اون یه چیز دیگه است، این بحث، این بحث ما همینه. در اینجا یه حاشیه‌ای دارد، سه آیت الله خویی با آقای گلپایگانی، دو تا شون حاشیه دارن، میفرمان لا وجه لزمان الوسی و ابل وارث لنقص القیمه ولکن مع ذلک یجب الاستیجار و تصمیم الاجره من بقیه ترکه ان کاند. آقای خویی میفرمایند که وجهی برای زمان وسی، برای این صورت دوم ها که نقصان قیمت هست، ولیکن در این حال واجب است که براش اجاره کنن و اجرت رو از بقیه ترکه بدن اگر داره. آقای گلپایگانی هم میفرمان لا یعلم وجه لزمان مع نقصان قیمت سوقیه، ایشون هم همین اشکال رو دارن. خب این بحثی است، اگر یادتون حالا اول اصل مسئله رو بگیم بعد این اضافه مرحوم صاحب قربه. اصل مسئله که اگر اهمال کرد وسی یا وارث، تلف شد، قاعده ید دیگه، من اتف مال الغیر فهو له ضامن. اهمال که یعنی اهمال نکرده، یه چیز دیگه، اگه اهمال کرده ضامن میشه. این اصل مسئله روشنه. اما این بله بخشید من اشتباه کردم، قاعده ید نه، بله من اصل قاعده من اصله نه قاعده ید. بله بله آره دیگه اسلاف هستش. علل ید هم میتونه هر دوش میشه. بله بله درسته درسته بله. ببینید من میگه علل ید ما اخذ تو حدیم، هم علل ید میگه هم قاعده اسلافه. اینجا امانی نمیشه دیگه، اهمال کرده، بحث بر سر اهماله، اگه اهمال نکرده بود که مشکل نداره، نه ولی اهمال کرده، اگه کسی امانت در امانت اهمال کنه اونم ضامن میشه دیگه. خب همین دیگه، همون میشه، میشه باز همون میشه، فرق نمی کنه. بله بله. خب به هر حال اون دوشنه، اون بحثی درش نیست، نقطه اون چیزی مقداری بحث داره. بحث خدمتتون عرض کنم که این پایین آمدن قیمت سوقیه هستش، آیا قیمت سوقیه را هم واسی و وارث ضامن هستن یا نه، همونطوری که تو حاشیه آوردن آیت الله خویی همچنین آقای گلپایگانی میفرماید قیمت سوقیه تحت ید نیست. قاعده اینجا دلیل قاعده یده، من ید داشتم بر زمین ولی ید نداشتم بر اینکه قیمت زمین بیاد پایین یا نه، من ضامن زمین هستم، ضامن صفات نیستم. این تو بحث تو مکاسب هم یادتون باشه، تو مکاسب هم این بحث هستش که زامن قیمت سوقیه رو اون متلف چیه؟ زامن، اون چیزی که زامن هست قیمت خود این هستش. خب بله دیگه، اعمار که زامن خب مسئولیت جهت هم قاعده زمین قاعده است دیگه. از چرا مسئولیت دارن؟ به همین جهت. نه قاعده یاد داریم میگیم. آره مسئولیت برخواد ریشه داره، ریشه مسئولیت همینه دیگه. خدمت رو عرض کنم که ولیکن این اشکال رو میشه جواب داد. این به همین جهت سایر آیون هم اشکال نکردن، این دوتا بزرگوار اشکال کردن که در زمان این دقت کنید، به نظر میرسه که اشکال خوبی هستش. در زمان سببیت عرفی برای وارد کردن ضرر هم کافیه و به همین جهت فرقی بین اتلاف عین و اتلاف نقصان قیمت نیست. مثل چی؟ مثل این کسی که یخی کسی رو از بین برده در کوی تابستون، حالا در پاییز میگه من چند تا قالب یخ بهت میدم. خب به دردش میاد. زمستون میاد چند تا قالب بهش میده. حالا زمستون که هیچ به درد نمیخوره، تابستون پاییز خب یه خورده به درد میخوره. این نقصان قیمت و ضامن هستش. عرفاً هرچند در از نظر دقت عقلی این تغییر نکرده، ولی که عرفاً میگه تو ضامنی بابا، این پول مال بیچاره رو تلف کردی. میگه من تلف نکردم، عینش هست. میگه نه خب قیمتش که اومد پایین چه فرق میکنه، چه عینش تلف شده چه قیمتش تلف شده باشه. بله درسته، درست میفرمایید. یعنی ما حتی تو عدی، یعنی همون هم اتلاف میشه، دوتا یه چیز میشه دیگه. حتی تو عدی وقتی اتلاف کرد این میشه همونجا قاعده یت هست، قاعده اتلاف هم هست، هر دوش هست. چرا دیگه؟ این ما اتلاف نشده ولی که قیمتش کم شده دیگه. مال بیچاره میگه قیمت نقش نشده ولی که عرفن چرا؟ میگه اگه اهمال نکرده بودی نقشش همینه که اگه خب همین دیگه درسته. همین که مسئولیت نداره یعنی اعمال کرده، یعنی جیغا کرده، یعنی زامنه. این معنای عرفی همینه دیگه. خیلی خب ما میگیم درسته. از چیه؟ از چه بابیه؟ از با همین باب جای دیگه دلیل دیگه نداره. خواهی قاعده ید و اصلاح همون میشه، همون میشه، فرق نمی کنه. بله خب میریم سراغ فرع آخر. فرع آخری که این مسئله هست، از این مسئله بگذاریم، مسئله 61 فرع آخر. میفرماید که ولو لم یکن للمیت ترکه لم یجب علی الورثه حجه و ان استحب علی ولیه. حالا پدر مرد و برای بچه ها چیزی نگذاشت، حجم بدهکار بود، خب میگه وارث واجب نیستش. یه مثل نماز که میگه بر پسر بزرگتر واجبه، اینجا اینجور نیستش، بر ورثه چیزی واجب نیست. مالی که نداشت، اگر مال داشت از مالش انجام میدن، اگه مال نداشت چیه؟ هیچ. هرچند میفرمون مستحب است بر ولیش، کسی که ولی این میت هست چیکار کنه؟ براش حج اجیر کنه. ولی خب نکردم، نکرد. نه مستحب است، استحب است، مستحب است. بله هر کس ولایت داره، یه نفر بود یه نفر هم پسر دیگه، پسر بزرگتره دیگه. نه واجب نیستش، مستحب. ایشون میگه مستحبه، نمیگه واجبه، میگه مستحب. حال ببین دلیل واسه هر کس ولایت بر امر میت داره. میدونم یخمی ممکنه ممکنه و کل فرزندان که نیستن، شما آخر میخواید نماز برمیگرد بخونی ولی یش کیه؟ حالا اون دیگه بحث همه ولایت ندارن، نه ولی حالا یخمی حاکم شهر ولی یش هست، یخمی حاکم کسی نداره. خدمت رو عرض کنم که حالا اون یه بحث دیگه میشه. خب اینجا دلیلش چیه؟ دلیل این که امام میفرمه دو تا مسئله، دو تا در واقع دو تا فرق میشه این که امام میگن، یکی این که میفرمایند که واجب نیست اگر ترکه نداشت براش حج انجام بدن، دلیلش چیه؟ یکی هم مستحبه بر ولیش، هر دو تا دلیل میخواد. اما دلیلی که برای قسمت اول این فرق هست این است که ما همه روایتی که خوندیم راجع به چی بود؟ راجع به مواردی بود که مال میت مال داره، یا مالش کمه میگه از میقات بره، یا مالش زیادتره میگه سایه داره. هیچ روایتی نداشتیم که اگر مال نداشت قضاش بر کسی واجب بر ورثه بود. هیچ دلیلی نداشت. اینجا عدم و دلیل هستش. دلیل ما برای اینکه واجب است بر ورثه یا بر ولی میت براش حج انجام بدن نداریم. فقط یه روایت هست که اینها خواستن، بعضی از فقها خواستن حتی از این روایت وجوب استفاده کنن. این روایت صفحه 968. مسئله اول روایت زوریس هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زوریس، روایت زوریس صحیح است، عن ابی جعفر امام باقی علیه السلام، فی رجل خرج حاجا حجت الاسلام، برای حجت الاسلام بیرون رفت از منزل، فمات فی الطریق، در راه از دنیا رفت، فقال این مات فی الحرم فقط اجزعت عنه حجت الاسلام، اگه در حرم مرده اینجا یعنی احرام بسته و وارد حرم شده، قبلا هم خوندیم این روایتو، این مجزی هستش. این قصه که الان مورد بحث ما نیست. و این مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه، اگر جلوتر از حرم هنوز به حرم نرسیده اینجا مرد محرم شده، حالا حتی احرام هم اگر بسته باشه، فلیقض عنه ولیه، ولیش باید قضا کنه. اینجا خواستن بگن مطلقه دیگه، از این روایت خواستن در بیارن که چی؟ بعضی خواستن وجوب استفاده کنن، ولی اصلا این روایت مالی اصلا موضوعش که فرق میکنه از اساس موضوعش فرق میکنه. منوش این پولدار بوده، حج بهش واجب بوده، پولم داشته، یا بس این اصلا شامل اینجا نمیشه، اطلاقی نداره این روایت. اصلا وصیت هم نه، لو لم یکن للمیت مطلقه، وصیت کرده باشه نکرده باشه، وقتی پول نداره المفلس فی امان الله، میخواد وصیت کرده باشه وصیت کنه به کی کنه؟ وقتی پول نداره چی رو وصیت کنه؟ خدمتتون عرض کنم که بله حج آمده اینا، ولی این روایت دلیل نمیشه. این روایت میگه که این که داره میره خرج حاجن حجت الاسلام فما تفید دریق، اصلا حج مستقر هم معلوم نیست باشه. این توجه کردید؟ میفرماد که اینجاش که اونجا بحثاشو اونجا کردیم. به هر حال این مال کسیست که این روایت ظاهر، این روایت کسیست که مال داشته میرفته حج، بنابراین اطلاق نداره. نتیجه چیه؟ نتیجه هیچ دلیل نداریم برای اینکه ولیش باید از کسی که پول نداره قضا کنه، هیچ دلیل نداره. اون روایت بعدی از اون دیگه بحثاشو اونجا کردیم، اصلا به هر حال اصلا از اساس این روایت ارتباطی با موضوع بحث ما نداره. خدمت رو عرض کنم، اما استحباب بر ولی، بعضی اومدن این روایت رو جمع کردن، گفتن نتیجه جمع روایات این می شود که اینو حمله بر استحباب، فلیغزه رو حمله بر استحباب کنیم. اصلا ما میگیم این روایت اصلا دلالتی برای این نداره تا بخوایم جمع کنیم، برای دلیلی برای استحباب هم نیست، نه دلیلی بر استحباب داریم نه دلیلی بر وجوب داریم. این اشکالی که به فرمایش قسمت اخیر فرمایش امام هست اینه که اصلا چه به چه دلیل مستحب. ممکنه به شما بفرمایید از باب احسان به والدین، خواهی احسان به والدین دیگه از باب چیز نمیشه دیگه، اینجا لازم نیست حج انجام بده، میره یه یتیم خانه درست میکنه، میره یه کار دیگه میکنه، شاید معذب هم نباشه، شاید بی تقصیر. نه گفتیم دو جوره دیگه، اگر تقصیر بله اون یه چیز دیگه میشه، اگه اونجوری گفتیم آخه اینجا صحبت نه اینکه روایت اینکه مستقر هم نیستی، بحثاشو اونجا کردیم اینجا راه ها بله بله. اگه از باب احسان هم هست لازم نیست که مستحب، این مستحب نیست، هم این از مستحب، هم یه چیز دیگه مستحب، هم یه چیز دیگه مستحب. موقع دیگه بله بله از باب چی؟ یه یعنی مستحب بس به طور خاص، به طور خاص نه، به طور خاص نیست، یه یکی از کارها خوبه. خب بله میدونم مستقره احسان کردن، میدونم احسان کردن درسته، میدونم فرموشون درسته، ولی میخوام بگم از باب احسان فرقی بین این و اون نداره، مگه اینکه بگیم که این برای اینکه اونجا راحت تر باشه، ولی که اگه عذاب باشه بگیم عذاب برداره، اون یه چیز دیگه میشه، اون یه مسئله دیگه میشه. خب حالا بیاییم سراغ مسئله بعدی، ببینیم که میتونیم این دو سه روزی خب بله دیگه به پسرم احسان کردن خوبه دیگه. حالا خدا توصیه نکرده به پدر و به پسر، چون پدر ها معمولا به پسر ها احسان میکنن، ولی که به هر حال اونم احسان میشه دیگه، فرق نمیکنه. به هر حال این میگه مستحبه، دلیل قرصی برای استحباب نداریم. مسئله 62 ولو اختلف تقلید المیت و من کان العمل و وظیفته فی اعتبار البلدی و المیقاتی فالمدارو تقلید الثانی این فرع اول این مسئله است که حالا همین رو یه قسمت اولش رو بحث میکنیم، بعد توضیح بیشتر میمونه برای جلسه بعدی. این مسئله رو مرحوم صاحب عروس در صفحه مسئله 101 از 469 بیارید از عروان بخونیم. مسئله 101 پایین صفحه. اذا تلف تقلید المیت والوارث فی اعتبار البلدیه قبل میقاتیه فالمدار على تقلید المیت. امام فرمودن چی؟ یادتون هست امام شاید چی فرمودن؟ گفتن وظیفه اش یعنی ملاک وظیفه وارث و وصی هستش، هر منکان و هر کی وظیفه اش هست، ایشون عکسش میگه. صاحب عروه میفرماید که فالمدارو علی تقلید المیت. فرض کنید که میت چیه؟ حج میقاتی مرجع تقلیده، خدمتتون عرض کنم، میت میگفت حج میقاتی، مرجع تقلید وارث میگوید حج چی؟ حج بلدی. امام میگه حج بلدی واجبه، صاحب عروه میگوید حج میقاتی واجبه. این دوتا یعنی 100% دوتا فتوای روبروی هم دیگه هست. حالا حاشیه های عروه همه همون نظر امام رو تقریبا میگن. حاشیه ها رو ببینید می فرماین که اونجا که میگه فالمدار و علا تقلید المیت 5 بل الاقوا کون المدار علا تقلید الوارث لانهو به تقلیدهی یعتقد و اشتغال ذمت المیت. چون وارث استدلال هم میشه، استدلالش استدلال خوبی هم هستش، چون این تقلید که میکنه معتقد هستش که ذمه میت مشغول است به معتقده او و یرا خطا المیت فی معتقده، میبیند که اشتباه کرده در اعتقادش. و لیس لتقلیده موضوعیه، موضوعیت نداره دیگه تقلید میت من هذه الجهه قطعا. نعم لو کان البسی مقلدا لمن یعتقده یعتقد خلاف اعتقاد الوارث، بله کان هو فی الاخراج ایزن مکلفن آتبه تقریده وسی فرق میکنه که حالا بعد توضیح میدیم. به این کان للوارث ایزن، حالا اون ایناش دیگه باشه اصطلاحش باشه برای بعد. آقای خویی هم میفهمه بله مدار علا تقریر وارث. آقای بورژدی هم میفهمه بله علا تقریر من یکون العمل به هازل حک وظیفتون له وسیین کان او وارث، فرقی بین وسی و وارث نداره. امام هم میگهد بل علا تقلید عمل من کان العمل و بهی وزیفت و ما تعدد و اختلاف یر جو الالحاکم یا یر جو الالحاکم. آقای خونساری هم میفرمد بل المدار علا تقلید من یکون العمل به هازالحاکم وزیفت و وسیگن کان او وارسن. آقای گلپایگانی هم باز همین رو میفرمد بل المدار علا تقلید الوسی این کان و الا فالوارس او اجتهاد ما فی جمعه. آقای شیرازی، این مالش آقای شیرازی بود. آقای گلپایگانی میفرد بل یک فی تقلید و من یجب علیه تصدی و سیین کان او وارسن و اما از تعدد و اختلاف هم یا تعیین رجوع حاکم، مثل امام میگن. از آقای ناینی هم همینجور از ظاهر و ان تقلید مید اجنبی یا نهازه و نهبه ها. ملاحظه میکنید همینجوری اینها همشون با نظر صاحب قربه اختلاف دارن. توجه میفرمایید؟ بله. حالا اختلاف رو نه، حالا اختلاف بحث اختلاف رو نمی کنیم، بذارید یکی یکی جدا کنیم. نه ایشون حالا ما الان بحث نه فر اول ما داریم، اختلاف رو بعدن بحث میکنیم. فعلا داریم میگیم که مجتهد وارث و وصی با مجتهد میت دو جور نظر دارن. یکشون میگه میقاتی، یکشون میگه چی؟ بلدی. امام میفرماید ملاک مال دومی هستش، مال وارث و وصی هست، من کان وظیفتو هست. آقای خویی میفرماید، آقای صاحب قربه میفرمایند نه امام، اکثر به اتفاق به اتفاق اکثریت قریب به اتفاق معاصرین ملاک رو ملاک تقلید وصی و وارث میدونه اکثریت تقریبا. صاحب قربه و عده‌ای از فقها میگن ملاک تقلید میته. حالا یه نکته ای رو ما قبل از بحث بگیم بعد وارد بحث بشیم. نکته اینه که اون چه بر ذمه مکلف هست چیه؟ آیا بر ذمه مکلف حکم واقعی به ذمه‌اش هست یا موافق رأی یا رأی مجتهد؟ اون چه با گردنه هست حکم واقعی است. من اگر واقعا بینی و بین الله میقات واجب باشه اجاره کنم اون به گردنم هست، یعنی اون کسی که از دنیا رفته. اگر بینی و بین الله بلدی باشه اون حکم واقعی اون باشه، همون به گردن میت هست. حالا مرجع تقلیدم موافق باشه یا نباشه، ما که چرا ما مخطئه هستیم، مسبب نیستیم، مثل اون آقایون نیستیم که میگن که هرچی مجتهد فتوا داد واقع لوح محفوظ طبق نظر آقای فرسون ابو حنیفه یا دیگری میشه. ما که اینجوری ما مخطئه هستیم، میگیم اگر مجتهد آمد استفراغ بوس کرد و فتوا داد میشه حجت، میشه حجت بودن غیر از این که واقع چی هستش. بنابراین اون شخصی که از دنیا رفته است اون چه به گردنش هست به ذمه‌اش هست انجام حکم واقعی است، چه موافق رأی مرجع تقلیدش باشه یا نباشه. نهایتش اینه که اگر مرجع تقلیدش فتوا داد برخلاف واقع، این معذور هستش دیگه. اینم میگه من که خودم مجتهد نیستم این گفته، یا خودش اگه اجتهاد کرد برخلاف ذمه معذور هستش، وگرنه این اون چیزی که در واقع واجب بوده چیزی دیگه بوده. بنابراین فتوای مرجع تقلید در واقع چیه؟ طریقیت داره به واقع، موضوعیت نداره. خلاصش این میشه دیگه، فتوای مرجع تقلید برای مقلد طریقیت داره نه موضوعیت. چون موضوعیت نداره، خب حالا از دنیا رفته، اون از دنیا رفت، حالا آمده کی؟ یکی پسرش میخواد براش حج انجام بده، پسر وارثش میخواد حج انجام بده، وارث که میخواد حج انجام بده، اینجا باز یه طریق دیگه قایم. اون یه اون موقع یه طریق دیگه بود، حالا که طریق برای اون نیستش که. این میگه اگر من پول بابام رو بدم به عقیده خودش، به طبق مرجع فتوای مشهد خود، میگه اگر پول بابام رو بدم حج میقاتی بگیرم کافی نیست، هنوز من این مال من نمیشه، بلکه اون چیزی که به گردن من هست این است که باز حج بلدی برای انجام بده. خب باز حج بلدی انجام بده. بنابراین این دلیل همون قول اول میشه، دلیل فرمایش از امام هم میشه بعدن. این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه هم هستش که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم، بعد وارد بحث میشیم. همین اینا همینه دیگه، قسمت اول حرفشون همینه. خب یه صلواتی خواهد بفرمایید.